دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اظهارات رهبر تحریر الشام در مورد طالبان افغانستان. و بزرگ داشته چهارمین سال در گذشته رهنورد زریاب در تهران. علی‌رغم مشابهت‌های شگفت‌انگیز میان طالبان و تحریر الشام که حتی از بیرق‌های همسان هم استفاده می‌کنند و پیش از این بارها با مناسبت‌های گوناگون از همدیگر تمجید کردند، اما الجولانی فرمانده تحریر الشام عملاً می‌خواهد که فاصله معنادار خودش از طالبان حفظ کند. او با تازگی در گفتگوی رسانه‌ای مدعی شده که مایل نیست سوریه به افغانستان دیگر تبدیل شود. او حتی از سنت فرهنگی و قوانین ایدئولوژیک طالبان هم فاصله گرفته و ادعا کرده که ما به تحصیل زنان معتقدم، چیزی که در افغانستان زیر سیطره طالبان ممنوع است و در حال حاضر بزرگترین مانع در مسیر شناسایی رسمی هیئت حاکمه افغانستان از سوی جامعه جهانی محسوب می شود. جولانی همچنین در اظهار نظری آشکارا توهین‌آمیز ادعا کرده که سوریه و افغانستان بسیار متفاوت هستند و استدلال کرده که افغانستان یک جامعه قبیله است، تعبیری که عمران خان نخست وزیر اسبق پاکستان هم در توجیه ممنوعیت تحصیل دختران از سوی طالبان او را مطرح کرده و با واکنش‌های گسترده مردم افغانستان روبرو شده بود. کشوری که تا پیش از تسلط دوباره طالبان در آن صدها هزار دختر به مکتب و دانشگاه می‌رفتند و دختران در آزمون‌های علمی مدارج عالی و افتخارات بزرگی کسب می‌کردند. جولانی همچنین مدعی شده که تحریر الشام هرگز یک گروه تروریستی نبوده. معنای تلویحی ای ادعا ایست که طالبان پیش از این یک گروه تروریستی بودن و این از دید او دیگر وجه تفاوت این دو نیروی ستیز جو خواهد بود. در پی این اظهارات زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان از طالبان خواست برای پیوستن و نظام بین الملل از احمد اشعر رهبر تحریر الشام الگو بگیرند. زلمه خلیلزاد در حساب رسمی خودش در ایکس با اشاره به حذف جایزه 10 میلیارد دلاری FBI برای تعقیب احمد اشعر معروف به الجولانی رهبر تحریر الشام گفت طالبان باید از او برای پیوستن به نظام بین الملل بیاموزند. با سقوط سوریه به دست گروه تحریر الشام، این گروه در تلاش است تا خودش را به عنوان حاکمان جدید سوریه یک دولت مدرن و همسو با جامعه جهانی نشان بده. پرسشی که بعد از این اظهارات جولانی برای بسیاری مطرح شد ایست که تحریر الشام به دنبال چیست و این اظهارات رهبر تحریر الشام را در شرایط فعلی چگونه باید ارزیابی کرد. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با حجت الاسلام سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، و همین پرسش ها را با وی در میان گذاشت که آقای وحیدی در پاسخ گفت:
با عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما. البته گروه های جهادی سبقه کار جهادی دارن و اسلامگرا محسوب میشن در نقاط مختلف، یک تفاوت هایی دارن، یک اهداف مشترک دارن. برخی از این گروه ها استراتژی و اهداف کلان خود را رسیدن به خلافت و احیای خلافت مطرح میکنن، آنچه که بعد از عثمانی فرو پاشید و کشورهای متعدد در پیکره اسلام به وجود آمد، هدف کلی خود را احیای خلافت می‌دانند. داعش مثلا داعیه دار این مسئله هست و حزب التحریر طرفدار این قضیه هست که احیای خلافت باشه. اما از جهت روش ها متناسب با فرهنگ مناطقی که خواستگاه اونا هست، روش های متفاوتی اتخاذ میکنند. خب فرهنگ مردم سوریه یا مصر متفاوت است با فرهنگ شبه قاره و گروه های جهادگرایی که در شبه قاره به وجود آمدن و خواستگاهشان شبه قاره هست در روش ها متفاوتن. قرائت دیوبند با قرائت الازهر با قرائت شام متفاوت هست. بنابراین آقای الجولانی که خودش جز امیران القاعده بود و در بیعت با ملا عمر عنوان رهبر طالبان، چون القاعده خود اسامه بن لادن و ایمن الزواهری در بیعت با ملا عمر و بعدش با ملا هبت الله قرار داشتن، این داعیه رو داشتن، ولیکن اقتضاعات اجتماعی سوریه و لبنان و کلن خاورمیانه متفاوت است با آنچه که در افغانستان وجود داره. خب در افغانستان جدای از قرائت مسائل دینی، یک سری عنعنات و فرهنگ‌های قبیله‌ای حاکم هست که در فرهنگ مخصوصا مناطق جنوبی ما برخورد با زنان، بحث تحصیل زنان، بحث حضور اجتماعی زنان، جدای از این که دین در این مسئله چه چیزی رو گفته، بیشتر یک فرهنگ و عنعنه ملی منطقه‌ای در افغانستان، شمال پاکستان وجود داره. در اهداف کلان خب عرض کردم که آقای الجولانی عضو القاعده بوده، امیر القاعده بوده، به توسط ابوبکر بغدادی به سوریه فرستاده شده و بعد از اختلافاتی که بین آقای البغدادی و الجولانی به وجود آمد، این تفکیک آمد و القاعده امیر خود رو الجولانی اعلان ایت شرعی دارن که تصامیم کلان رو اونا میگیره در ساختار القاعده. بعد از اینم که تحریر شام به وجود آمد، خب یک قسمتش تجاربی است که از جاهای مختلف دیدن که این سبک و روش کارآمدی لازم رو نداره و نمیشود به این گونه بر مردم حاکمیت کرد. اگر دقت کرده باشین با توجه به این اظهارات و سیاست‌هایی که آقای الجولانی اعلان کرده در این بعد از تصرف دمشق، معذالک جمعیت زیادی در دمشق تظاهرات کردند و گفتند که حکومت دینی نمیخواهد. با این که اعلان کرده به حجاب و تحصیل و امثال اینها کاری نداره، ولی مردم هنوز نگران هستند. بر صورت فکر نمی کنم بدنه تحریر شام و جهادیایی که بخشی از اونها هم از کشورهای مختلف آسیای میانه هستند در کنار اینها جنگیدن و هدف اونها حاکمیت اسلامی به تعبیر اونها بوده و جهاد، فکر نمی کنم اجازه بدهند که یک کشوری با مشخصات اجتماعی غیر اسلامی با قرائت آقای الجولانی باشه. فعلا آنچه که الجولانی در دور پیگیری میکنه این است که یک مشروعیت جهانی برای خود ایجاد کنه و تا حالا هم توانسته این که جایزه‌ای که برای جایزه میلیون دلاری که تعیین کرده بودند برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری آقای الجولانی شد، این جایزه لغو شد. ایالات آمریکایی با ایشان دیدار کرد، ایالات اروپایی با ایشان دیدار کرد. فکر میکنم تحریر شام به شخص الجولانی دنبالی هستند که حکومت را تثبیت کنند و یک مشروعیت حاصل کنند، با توجه به اینکه جامعه جهانی نسبت به طالبان و رسمیت شناختن طالبان در افغانستان به خاطر همین سختگیری های اجتماعی که نسبت به زنان دارن و بحث تحصیل زنان و بحث کار زنان و حقوق اجتماعی زنان الجولانی میخواد به این مثلا مبتلا نشه.
جناب آقای وحیدی، فکر میکنین ازارات الجولانی در شرایطی فعلی چقدر متاثر از اندیشه فکری این گروه هست و تا چه میزان متاثر از فضای سیاسی هست و اون چیزی که شما فرمودین به هر حال اینا شرایط رو دیدن و میخواین بر اساس شرایط تصمیم بگیرن و شاید در اون پس در فکر و اندیشه اینا چنین چیزی نباشه، این چیزایی که معتقدن بره تحصیل زنان، فضای باز سیاسی که میگن ما میخواین در سوریه به وجود بره، چقدر متاثر از فضای سیاسی است و چقدر متاثر از اندیشه و تفکر این گروه است؟
از نگاهی عرض کردم که قرائت ها و برداشت های علمای مصر و سوریه از دین با فقه حنفی و شافعی که در سوریه پیروان هم شافعی هستن هم حنفی هستن متفاوت است از دیوبند. این اولا. دومان یک اصل فقهی و اصولی وجود داره به نام مصلحت. مصلحت خیلی از کارها رو میتونه موقتا توجیه کنه، بنابراین از نگاه فقهی هم اگر بخواهن هیئت شرعی اونها بگه آقا موقتا مصلحت ای است که ما این روش رو اجرا کنیم، این توجیه فقهی داره. و مسئله سیاسی تأمین کننده این نظریه فقهی هست، یعنی ممکن هست که اگر ما بر اجرای متسلب فقه اصرار بورزیم ممکن هست آسیب‌های جدی که حتی جلوگیری کنه از شکل گیری حکومت. بنابراین برای که حکومت تثبیت بشه و شکل بگیرد مصلحتاً ما از یک سری مسائل که ممکن هست فقه هم بر او اصرار داشته باشه دست بکشیم به خاطر یک مصلحت عامی. بنابراین این جایگاه فقهی هم در فقه برادران حنفی داره.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. انس حقانی عضو ارشد طالبان ادعاها درباره دست داشتن اعضای این گروه در ترور عمویش خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجران حکومت سرپرست را قاطعانه رد کرد. انس حقانی افزود داعش هیچ جایی در میان اعضای طالبان یا شهروندان افغانستان نداره و پدیده به شدت منفور است. و تصریح کرد غیر ممکنه که داعش خراسان در حکومت ریشه داشته باشه. این حکومت از کسایی تشکیل شده که جهاد کردند و فکر و شعور دارند. این عضو ارشد طالبان همچنین تاکید کرد ترور وزیر امور مهاجران نتیجه اختلافات داخلی طالبان هم نبوده، چرا که بین اختلاف و تفاوت نظر فرق وجود داره. انس حقانی گفت حکومت سرپرست از هم روز اول با تفاوت نظرها روبرو بود که این یک امر طبیعی است. وای تاکید کرد که ما نمیخواییم این تفاوت‌ها و اختلافات منجر شود، چرا که افغانستان از تفرقه آسیب دیده و ما شاهد بودیم که پس از پیروزی مجاهدین علیه شوروی چه اتفاقی افتاد. حقانی افزود طرح‌های اقتصادی در افغانستان و گسترش روابط طالبان با جامعه بین المللی باعث نگرانی داعش و کسانی شده که خواهان ثبات در افغانستان نیستند. و اضافه کرد داعش خراسان که ادعا میکنه خلافت اسلامی برپا میکنه جوانان مسلمان را فریب میده، طالبان را تکفیر میکنه و از جهل بعضی ها برای این گونه اقدامات سوء استفاده میکنه. خلیل الرحمن حقانی هفته گذشته در یک حمله انتحاری در نمازخانه وزارت داخلی حکومت طالبان کشته شد. مسئولیت این حمله تروریستی را داعش بر عهده گرفت. چهارمین سال در گذشته استاد رهنورد زریاب نویسنده و پژوهشگر برجسته و صاحبنام افغانستان با حضور جمعی از نویسندگان و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی در خانه اندیشه ورزان تهران برگزار شد. محمد اعظم رهنورد زریاب در سال 1323 در کابل به دنیا آمد و یکی از درخشانترین و پرکارترین چهره های ادبیات فارسی در افغانستان بود. و از زمانی که مهاجرت 10 ساله خودش در فرانسه پایان داد و پس از سقوط حکومت طالبان در سال 1382 به کابل برگشت، یک سال مشاور وزارت فرهنگ بود ولی کنارگیری کرد و در گوشه خلوت خودش در آپارتمانی در طبقه 4 مکروریان پیوسته می نوشت. قبل از این دوره هم زریاب کارنامه پرباری در نویسندگی، پژوهش و روزنامه‌نگاری داشت و در سال 1399 بر اثر بیماری کرونا در کابل درگذشت. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای رضا عطایی، نویسنده و فعال رسانه‌ای که در این نشست حضور داشته. جناب عطایی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
نظر شما و همه شنوندگان عزیز و محترم، خیلی خوشحالم که میتوانیم از دریاب سخن بگوییم و دوستاشی داشته باشیم از آن مرد بزرگ.
من تشکر میکنم آقای عطایی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما در این مراسم حضور داشتید، بفرمایید که چی گذشت؟
من هم از شما سپاسگزارم. آرزم به محضر شما و همه شنوندگان محترم، همانطور که شما به خوبی اشاره داشتید، 4 سالیاد دریاب 29 قوس یا آذر ماه 1403 پنجشنبه هفته گذشته در خانه اندیشه ورزان تهران برگزار شد. از مراسم جمع قابل توجهی از فرهنگیان، دانشگاهیان ایرانی و افغانستانی حضور داشتند و با سخنرانی چند تن از بزرگان ایران و افغانستان این مراسم برگزار شد.
بله.
سخنران اولین نشست استاد ارجمند آقای دکتر محمد سرور مولایی بودند، پیوسته فرهنگستان زبان ادب فارسی. استاد مولایی در مدت 20 دقیقه ابعاد مختلف شخصیت استاد زریاب پرداختن. یک نکته جالبی که از صحبت‌های استاد مولایی در این مراسم قابل توجه بود، بحث نامه‌نگاری‌های استاد زریاب بود که استاد زریاب در طول دهه 80 هجری شمسی که در مهاجرت می بودن و شما هم اشاره داشتید در صحبت هایتون، به شخصیت های فرهنگی ادبی مختلف که در آن بره دهه 70 و دهه 80 هجری شمسی مهاجر بودن نامنگاری هایی داشتن.
بله.
به سبک نامنگاریشون پرداختن. اطلاعات و معلوماتی که در این نامه ها هست که حالا بخشی از اون نامه ها توسط نشر زریاب و به پوشش آقای حسین فخری و آقای فرادی تحت عنوان کتابی روزها رفتن هم منتشر شده.
بله.
استاد مولایی بزرگوار ابعاد مختلف شخصیتی استاد زریاب و مورد بازخوانی قرار دادن. این که ایشون از صنف 6 ابتداییشون در کابل مشغول مطالعات و کتابخوانی بودن، آن هم در برهه‌ای که کتاب و مقبولی به اسم کتاب بسیار کم پیدا بوده.
بله.
در مسابقه دوران ما نبوده.
بله.
و جمله کلیدی که استاد مولایی در وصف استاد زریاب در این نشست فرمودن این بود که استاد زریاب چشم جامعه ما را به غرب باز نمود.
بله.
موجب یک غرب شناسی در جامعه افغانستان شدن. در ادامه مراسم پیام تصویری از استاد لطیف ناظمی منتشر شد. استاد ناظمی بزرگوار بر پیام تصویریشون بخشی از خاطراتی که دریاب از دهه 40 که با هم آشنا بودن و آشنا شدن در دانشگاه و بعدش هم در دوره همکاریشون در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان رو گفتن. سخنران دوم این نشست آقای علیرضا آقبیس نویسنده و مترجم ایرانی بودن که ایشون از ابعاد نوشتاری و سبک سیاق نوشتاری مرحوم زریاب در این مراسم سخن گفتن.
بله.
به نحوی که ایشان گفتن پاکیزه نویسی نثر زریاب میتوانیم تعبیر به نوعی سبک فارسی معیار یا نثر فارسی معیار بکنیم.
بله.
و نکته مهمی رو که آبیز در داستانها و سبک داستانی استاد زریاب برجسته دیدن عنصر شفقت بود. بنا به گفته آقای آبید بزرگوار و نویسنده محترم ایرانی، آنچه که در داستانهای استاد زریاب خیلی جلوگر هست عنصر شفقت هست، همچون آثار بزرگان دیگر داستانی مثل هنینگوی و سایر بزرگان دیگر در عرصه ادبیات جهانی همراستایی میکنند به تعبیر آقای آبید. سخنران پایانی نشست آقای دکتر یامان حکمت بودند. آقای حکمت از زریاب به مثابه یک متفکر ادبی فلسفی و اجتماعی نام بردند.
بله.
و نقد ادبی را استاد زریاب بنا به گفته آقای دکتر یامان حکمت نویسنده و پژوهشگر محترم ایرانی در افغانستانی که دوچار جزمندیشی هست ایشان توانستند فتح بابی در باب نقد ادبی باشند.
بله.
در پایان نشست هم کتاب و یا سمنها سوختن که مجموعه 9 داستان نسبتاً بلند با دهه 40 شمسی تا دهه 90 شمسی می باشد رو نمایی شد. این 9 داستان به کوشش دوست عزیزم آقای منوچهر فرادی گردآوری شده که این مراسم این کتاب در انتهای این مراسم مورد رو نمایی قرار گرفت.
بله. آقای عطایی، یک موضوعی که وجود داره اینه که نسل نوجوان ما، نسل جوان ما عموماً با مفاخر خودشان، با چهره های شناخته شده ادبی و فرهنگی و حتی هنری خودشان چندان آشنایی ندارن. از او طرف در جامعه ایران هم ما همین مشکل داریم، یعنی حتی بعضن اصحاب رسانه هم این آشنایی را ندارن، بعضن دیده میشه که چهره های فرهنگی هم آشنا نیستن با مفاخر و چهره های فرهنگی و ادبی افغانستانی. برگزاری چنین نشست های، چنین همایش های چقدر میتونه کمک بکنه که نسل نوجوان ما، نسل جوان ما و همینطور ایرانی ها در واقع بیشتر آشنا شوند با این چهره ها، با این شخصیت ها؟
بسیار ممنون و سپاسگزارم از این پرسش بسیار خوبی که مطرح فرمودید. همونطور که در پرسش شما هم انعکاس یافته بود، ما آنچه که در ایران بدان به صورت بسیار جدی مواجه هستیم یک فقر شناختی از افغانستان هست. این فقر شناختی همانطور که شما هم اشاره کردید هم در نسل دوم و سوم مهاجر ما پیدا و پیداست و هم در میان جامعه ایرانی و علل خصوص در میان قشر فرهنگی دانشگاهی ایرانی هم این مشهود است که آنچنان که شایسته و بایسته هست افغانستان فرهنگ، ادبیات و جامعه افغانستان را آنچنان که واقعا شایسته بایسته افغانستان و فرهنگ و جامعه افغانستان باشند نمیشه.
بله.
این همایش هایی به نظر من میتواند یک فتح باب خیلی خوبی در همین راستا باشد.
بله.
من از خاطره روز پنجشنبه برای شما و شنوندگان عزیز این گونه قصه کنم که بخشی از شرکت کنندگان دوستان ایرانی جوان ما یا نسل دوم سوم مهاجر ما در ایران بودند که یا شاعران یا دانشجویان اما نمی‌شناختن و برایشون جالب بود که همچین شخصیت سترگی داریم که اینقدر آثار ارزشمند، اینقدر نوآوری و ابتکار داشت در آثارشان، اینقدر زندگی پرباری داشتن. و یکی از خوبی‌هایی که حالا اینجا من اینجا این نکته را اضافه کنم در مورد مراسم روز پنجشنبه این بود که ما در حاشیه این مراسم ما نمایشگاه کتاب آثار نویسندگان افغانستان رو هم داشتیم.
بله. یعنی
شما اگر در آن مراسم می داشتید تأثیر این همایش رو همانجا می دیدید که دوستان ایرانی و نسل جوان و نوجوان یا به تعبیر من نسل دوم سوم مهاجر به سوی این کتاب، نمایشگاه کتاب که در آن بخشی از آثار نویسندگان افغانستان که در ایران ناشناخته ماندن.
بله.
استاد زریاب یکی از این شخصیت هاست، استاد حسین فخری، نویسندگان خانون ما، استاد زریاب، امیرا قادری، بخشی از کتاب های و آثار نویسندگان افغانستان هم در این مراسم بود. شما انعکاس تأثیر این همایش و مراسمات رو در همونجا می دیدید که دوستان چگونه، چه دوستان ایرانی ما و چه نسل دوم سوم مهاجر ما در ایران مشتاقانه برای تهیه این کتاب ها صف کشیده بودن که کتاب ها رو تهیه بکنند. قطعا همونطور که اگر بخوام کوتاه در به این سوالشون جواب بدم بسیار تاثیرگذار است و موجب هم یک شناخت و دگردیسی افغانستان در جامعه ایران توسط سرهنگیان ایرانی می شود و هم آن خلأ هویتی و شناختی را برای نسل مهاجر ما در ایران پر می کند این مراسم ها و همایش ها.
بله، خب قطعا فقط مراسم ها و همایش ها برای این که مفاخر ادبی و فرهنگی افغانستانی معرفی شوند کفایت نخواهد کرد. آیا برنامه‌های دیگه‌ای هم شما در جریان هستید که در دست اقدام باشه برای اینکه آشنایی بیشتری هم نوجوانان و جوانان پیدا بکنن و هم جامعه ایرانی؟
خب به حمد الله و با شکرگزاری از درگاه ایزد مندان باید بگویم در دهه 90 این مسئله دهه 90 هجری خورشیدی این مسئله دگردیسی و شناخت دوباره از افغانستان و فرهنگ و جامعه افغانستان در ایران به نحوی شروع شد. حالا بحث سقوط جمهوریت را داشتیم و مسئله موج مهاجرتی جدید که حالا وارد آن بحث نمی شویم که موجهای مهاجر حراسی هم پیش آمد، اما در این سالهای اخیر هم یک این آنچه که من تعبیر کردم در دهه 90 به صورت جدیدتری ادامه یافت، یعنی آن شناخت دوباره و مواجهه بهتر و واقعی‌تر از فرهنگ جامعه افغانستان در ایران من. در دو سه سال اخیر هم ادامه داشته و همچنان هم ادامه داره. خب این مسئله‌ای که شما مطرح کردید یک مسئله دو طرفه هست، یعنی هم باید جامعه مهاجر ما، یعنی نخبگان، شخصیت‌های ارجمند ادبی فرهنگی علمی مهاجر ما و حتی عزیزان فرهنگی ادبی علمی ما در افغانستان که الان در افغانستان هن یا در سایر کشورها مهاجر هستن، هم اینها به اصطلاح امروزی پای کار باشن و هم در توسط جامعه فرهنگی علمی ادبی ایرانی چنین مطالبه باشد. من آنچه که رصد من نشان میدهد این است که این مطالبه دو طرفه الحمدلله اتفاق افتاده است. یعنی شما یک وقتی گفتنی جستجویی داشته باشیم، من از واژه خارجی سرچ استفاده نکنیم، زبان فارسی رو پاس بداریم، مگر یک جستجوگری در این زمینه داشته باشیم، تعداد مقالات و نشریاتی که دارن به حوزه افغانستان، فرهنگ افغانستان یا مهاجران دارن میپردازن مخصوصا در دو سه سال اخیر، به نظر من نشان دهنده همین است که جامعه ایرانی و جامعه مهاجر ما در ایران به این مسئله رسیدن که نیاز به یک دگرگیسی و شناخت دوباره داریم از یک دیگر تا تعامل بهتر، روابط بهتر داشته باشیم و همونطور که شما به درستی اشاره کردید این نیازمند یک همکاری همه جانبه و همه شمول است. قطعا فقط برگزاری نشست و همایش نیست. مثلا در بخش کتاب ما نیازمند این هستیم که مثلا از توی جامعه ایران حالا نهادهای حاکمیتی زیرب
آیتهای فرصت ما بسیار کم است.
بله بسیار کم. فرض کنم از ابعاد مختلف باید این مورد حمایت قرار بگیرد، مثلا از نویسندگان افغانستان، از اینها که این آثار اینجا تجدید چاپ شود، این دوباره اون خلای هویتی و شناختی رو از افغانستان در ایران پر خواهد کرد.
بله تشکر میکنم آیتهای.
خواهش میکنم.
خیلی لطف کردین.
خیلی خوشی باشد.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با رضا عطایی، نویسنده و فعال رسانه افغانستانی. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/ در آدرس سایت ماست. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.